مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره این مطالب و موضوعات جا دارد. سخن هفته در مورد اپورتونیسم فردی که شیوه نابجایی است. داستانی با عنوان باغبان کور. 6 سال از وفات ظاهر هویدا گذشت و یاد نوشته ای از شاعر با احساس عالی بانو حمیرا نکهت دستگیرزاده در مورد وی و دکلمه شعر از این شاعر به صدای خودش. یک ابتکار تا حدودی تازه در ترجمه مجموعه داستانها در افغانستان که دو نویسنده در یک کتاب آثار هم دیگر را ترجمه نمودند و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
چهارشنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، نمایشگاه نسخه های خطی قرآن عظیم الشان، تفاسیر و احادیث نبوی را در آرشیف ملی افتتاح کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نمایشگاه نسخه های خطی از قرآن عظیم الشان، تفاسیر و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم که توسط هنرمندان برخی از ولایات این کشور کار گردیده به نمایش گذاشته شده است. در محفلی که به این مناسبت برگزار شده بود، پوهان باوری گفت که در ولایت قندهار یک خواهر ماسی سپاره قرآن عظیم الشان را در تکه توسط دوخت نوشته کرده بود و این امر در کنار آن که علاقه و محبت وی را به عقیده و دین مقدس اسلام نشان می دهد، ما را هم علاقمند ساخت که در دیگر ولایات کشور نیز چنین استعدادها را جستجو کنیم. همین گونه استاد حبیب الله رفیع، مشاور اکادمی علوم افغانستان، نیز در رابطه با وضعیت دوره های مختلف هنری، اسناد، نسخه ها و آثار تاریخی این کشور و اهمیت آرشیف ملی معلومات داده گفت که در گذشته ها کتابخانه بزرگی در غزنی وجود داشت که حتی علاقمندان از اروپا با آن کتابخانه مراجعه می کردند. سه شنبه گذشته از روز ملی میراث‌های فرهنگی در ولایت بلخ گرامی داشت شد. با گزارش آژانس خبری باختر، از این روز در همایش با حضور فعالان مدنی و نهادهای حمایت از میراث‌های فرهنگی و آثار باستانی در بلخ گرامی داشت شد. اشتراک کنندگان در این همایش تخریب تندیس بت‌های بامیان را توسط طالبان تقبیه کردند و از دولت مرکزی و سازمان فرهنگی یونسکو خواستند تا در راستای نگهداشت و ترمیم آبده‌های تاریخی و میراث‌های فرهنگی تلاش نمایند. صالح محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ، در این همایش گفت که طالبان به خاطر محو هویت ملی و تاریخی افغانستان اقدام به تخریب نمادهای ملی و تاریخی کشور ما نموده که این عملشان اجگاه فراموش مردم و جامعه جهانی نمی شود. دوشنبه گذشته فاضل سانچارکی، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در محفل از زنان و دختران این کشور خواست تا با فراگیری مهارت‌ها به دانش مسلکی خود بیفزایند و زمینه حضورشان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی مساعد سازند. با گزارش آژانس باختر، در این محفل که زیر نام پایان دور اول برنامه توانمندسازی زنان در رسانه‌ها و آغاز دور دوم آن از سوی مؤسسه انکشافی و بشری برای افغانستان و کلید گروپ برای انداخته شد، در پایان به اساس تفاهم‌نامه‌ای که چند قبل میان معینت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و مؤسسه انکشافی و بشری برای افغانستان به حمایت مالی بنیاد آسیا به امضا رسید که از اثر آن به 63 خبرنگار زن که دارای تحصیلات لیسانس در رشته ژورنالیسم بوده و از مرکز و 5 ولایت کشور مدت 4 ماه دوره آموزش عملی خبرنگاری را فرا گرفته و موفقانه سپری نموده بودند، تصدیق‌نامه‌ها توزیع شد.
سه سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک اصطلاح سیاسی با نام اپورتونیسم یا اپورتونیسم را شماری از ما در مطالعات خود خوانده ایم و این کلمه عبارگونه لااقل برای زیبایی و جابجایی جملات نیز به کار برده شده و اما مقصدشان بی‌ثباتی در عمل، گفتار و سایر شؤونات روزمره است که از فردی یا افرادی سر می‌زند و آگاهان مسائل اجتماعی و سیاسی به پیشانی آن مرد مهر اپورتونیست را می‌کوبند. اپورتونیسم یا اپورتونیسم جنبه‌های گوناگون و پیچیده‌ای دارد، مانند اپورتونیسم اداری، اجتماعی، علمی و فرهنگی، و مشهورترین آنها اپورتونیسم مذهبی است که در این روزها به مثابه وسیله‌ای در کشور ما افغانستان کاربرد شماری از نهادها و احزاب سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است که بس در این زمینه به درازا می کشد و از آن می گذریم. مراد از این سرایش درنگ بر اپورتونیسم فردی است که در کشور ما در نبود کارهای مشخص و نهادینه و علمی برای افراد شماری را برای عملی سازی آن ناگزیر نموده. ناگزیر هم نه، بلکه زود پذیر ساخته است. ما در اجتماع 30 میلیونی خود فراز و نشیب های زیادی را در عرصه های گوناگون تجربه کرده ایم. هستند افرادی که با تحمل هر پدیده ناگوار شیوه اپورتونیستی را نپذیرفته و با قناعت و با تحمل و ناگزیری به حیات ادامه دادند. و اما برعکس کسانی را هم داریم که به اصطلاح مردم آمخته خور تنوعات خورد و نوش و مقلدین مود و فیشن بوده و کمترین نارسایی را عامل پسمانی خود دانسته و بوقلمون گونه از شاخی به شاخی، از رنگی به رنگی و از دری به دری چنان با سرعت گذر می کنند که هیچ جانوری را توان همسری با آنها نیست تا بدین وسیله گویا موقفی را که دارن از دست ندهن. و پنداریشان چنین است که در حوصله‌مندی و تعنی گویا کار به جایی نمی کشد و الزامی است که به هر قیمتی که شود، ولو این که با پشت و پا زدن از نظر اخلاقی، اجتماعی و انسانی صدمه های متوجه آنها باشد، بی توقف تا رسیدن به یکی از مرام خود به شیوه منفی ادامه می دهند و هیچ باکی هم از بی آبرویی و از دست دادن مناعت فردی و خانوادگی را به خود را نمی دهند. و اینان به این نکته توجه ندارند که عدم استقرار در ادامه کار و فعالیت افزون بر اضرار روانی و جسمانی سبب نوی انزواگرایی فردی می شود که رفته رفته فرد اپورتونیست طرد اجتماع می گردد و اعتماد مردم از وی سلب و او را فرد میانتوهی و ناکار می انگارند. و این شیوه اپورتونیسم فردی چون امراض ثانی در مقیاس گسترده سیاسی و اجتماعی هم ادامه دارد. تجربه ثابت نموده که در مواردی سبب سقوط رژیم ها و دولت ها گردیده که ترمیم و مرمت آن خیلی زمانگیر و حتی ناممکن بوده است. لذا افراد مکلفیت دارند که از پذیرش این شیوه که منفعت فردی را به منفعت جمعی ترجیح می داد ابا ورزند تا یکی از عوامل عقب‌مانی کار در کشور محسوب نشوند. و آن حکایه چند جمله‌ای یخ فروش حالا به یادم آمد که در آن نوشته بود: آمده ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم، نه این که با هر قیمتی زندگی کنیم. زندگی حکایت یخ فروش است که از او پرسیدن یخها را فروختی؟ گفت نه، ولی تمام شد. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
دا داستان هفته این برنامه را با عنوان باغبان کور برای شما داریم که دوست برنامه دکتر سعید عظیمی آن را برای ما ارزانی فرمودند. این داستان خیلی کوتاه اما مبین بی‌مبالاتی و دید منفی از کار دیگران است که شماری در عدم دقت به انتقاد و انگشت گذاری به آن مرتکب اشتباهاتی می شوند. چنانی که فردی با ارتکاب آن جواب علمی از یک باغبان کور دریافت می کند. با سپاس از دکتر سعید عظیمی، داستان کوتاه را همکارم وجمه جبارخیل برای شما می خواند.
مردی در یک خانه کوچک با باغچه بزرگ و بسیار زیبا زندگی میکرد. او چند سال پیش در اثر یک تصادف بینایی خود را از دست داده بود و همه اوقات فراغتش را در آن باغچه به سر میبرد. گیاهان را آب میداد، به چمنها میرسید و روزها را هرس میکرد. باغچه در بهار، تابستان و پاییز منظره دلانگیز داشت و سرشار از رنگهای شاد بود. روز شخصی که ماجرای باغبان کور را شنیده بود به دیدار او آمد. از باغبان پرسید: خواهش میکنم و من بگویید چرا این کار را میکنید؟ آنگونه که شنیدم شما اصلا قادر به دیدن نیستید. بله، من کاملا نابینا هستم. پس چرا این همه برای باغچه خود زحمت میکشید؟ شما که قادر به تشخیص رنگ ها نیستید، پس چی بهره از این همه گل های رنگارنگ میبرید؟ باغبان کور به پرچین باغچه تکیه داد و لبخند زنان به مرد غریبه گفت: خب، من دلایل خوبی برای این کار خود دارم. من همواره از باغبانی خوشم می آمد. به نظرم می رسد که دست کشیدن از این کار به سبب نابینایی دلیل قانع کننده نیست. البته نمی توانم ببینم که چی گیاهانی در باغچه ام می رویند، ولی هنوز می توانم آنها را لمس و احساس کنم. من نمی توانم رنگ ها را از هم تشخیص دهم، ولی می توانم عطر گل هایی را که می کارم ببویم و دلیل دیگر من شما هستید. چرا من؟ شما که اصلا مرا نمی شناسید. البته من شما را نمی شناسم، ولی گاهی اوقات شخصی چون شما از اینجا رد می شود و کنار باغچه من می ایستد. اگر این تک زمین باغچه بدون گیاه و خشک بود، دیدن منظره آن برای شما خوشایند نبود. به نظر من نباید از انجام کاری به این سبب چشم پوشی کنیم که در نگاه نخست سود چندانی برای خودمان ندارد. در صورتی که ممکن است کمک را چیزی به دیگران بکند. مرد به فکر فرو رفت و گفت: من از این زاویه به موضوع نگاه نکرده بودم. باغبان پیر لبخند زنان به سخن خود ادامه داد: به علاوه مردم از اینجا رد می شوند و با دیدن باغچه من احساس شادی می کنند، می ایستند و کمی با من سخن می گویند، درست مانند شما. این کار برای یک انسان نابینا ارزش زیادی دارد.
ساز طرب عشق کداند که چه ساز است، که زخمه آن نو فلکن در تک و تاز است. آورد به یک زخمه جهان را همه در رقص، خود جان و جهان نغمه آن پرده نواز است. عالم چو صدایی است، از این پرده کداند که این راه چه پرده است و در این پرده چه راز است. الحق استاد سخن فخرالدین عراقی، مالک اندیشه خاص در تصوف، بجا فرمودن که راز پرده های موسیقی را آنهایی می دانن که در آن دخیلن و عمری را در پای استاد زانو زده و کوه و کتل این مسیر را نوردیدن و این موسیقی در وطن ما هم سیر بغرنجی داشته و تا این درجه رسیده که ما گوش می دهیم و این پختگی را هنرمندان کلاسیک و غزلخوانان و اماتوران دههای پسین آب و تابی دادن. از آن جمله موزیسین و آهنگساز و خواننده مرحوم ظاهر هویدا بود که بیش از نیم قرن با موسیقی زیست که 15 هوت سال روان 6 سال از وفات این فدایی ساز و آواز گذشت و ما نیز بجا دانستیم که یاد مختصری از این فرهیخته موسیقی داشته باشیم. به همکارم عبادالله حنانزی گوش می دهیم که چی یادواره ای را تهیه نمودم.
به مناسبت 6th anniversary وفات هنرمند محبوب کشور ظاهر هویدا، دوست خوب ما جناب پاینده محمد اکبری یادنوشته ای دارند که به اذن ایشان با استفاده از آن مونیس از این آهنگساز، ترانه سرا و موزیسین خوب کشور در این شماره از مجله آزادی یاد نیک می کنیم. آقای اکبری می نویسد: ظاهر هویدا خواننده و آهنگساز توانمند افغانستان بود. وی روز چهارشنبه 9 حدود سال 1323 خورشیدی یا 28 فبروری 1945 در ولایت دایکندی در خانواده از مردمان هزاره چشم به جهان گشود. پدر وی اسماعیل مایل اهل شعر و فرهنگ و صاحب ذوق بود و در اتاقهای تجارت کار میکرد. او مدتی را در شهر مزار شریف با بستگان خود سپری نمود تا آنکه پدرش چشم از جهان فرو بست. ظاهر با برادران خود کبیر و منیر و مادرش به کابل رفتند. در کابل مادر شغل خیاطی را در امالتخانه اردو فرا گرفت و از این طریق روزگار بخورنمیر را سپری می کردند. ظاهر هویدا در سن 9 سالگی به مکتب رفت. او به دلیل ناتوانی اقتصادی نتوانست زودتر وارد مکتب شود. او تا صنف 9 را در لیسه استقلال درس خواند. سپس برای ادامه تحصیل در سال 1966 میلادی به مسکو رفت و پس از آموختن زبان روسی وارد هنرستان عالی موسیقی چایکوفسکی شد. در سال 1971 میلادی پس از تکمیل تحصیلاتش به کابل بازگشت و در رادیو کابل مشغول کار شد. هویدا در سال 1351 خورشیدی برای تحصیل موسیقی به ایران سفر کرد. هویدا در طول حیات خود حدود 300 آهنگ را ثبت کرده است. او وقتی که 5 ساله بود علاقه‌مند به موسیقی شد و پدرش همان وقت که در بلخ کارمند دولت بود برای آموزش او و برادرش کبیر هویدا معلم استخدام کرد. این اساس آموزش موسیقی او شد. ظاهر در سن 7 سالگی نواختن هارمونیه را فرا گرفت و در سن 16 سالگی در کنسرت های لیسه استقلال مشارکت داشت و سپس با رادیو افغانستان همکاری خود را آغاز نمود. نخستین کارها و برآمد ظاهر هویدا بر صحنه های رسمی موسیقی افغانستان از رنگین کمان اصرار آمیز و رویای بیتلها و جاذبه موسیقی دهه 60 میلادی متأثر بود. در سال 1342 نخستین ارکستر آموتور را در افغانستان پایه‌گذاری کرد. هویدا و آموتوران آن وقت کابل ترکیب سازبندی گروه و حتی طرز لباس پوشیدن را تا حدودی از بیتلها برداشته بودند. آنها همه اهل مکتب و قلم بودند و با نوع دید روشن فکرانه به زندگی نگاه می کردند. آموتوران برای نخستین بار موسیقی را در میان خانواده های روشن فکر کابل وارد کردند و آغاز فصل جدید در تاریخ موسیقی معاصر افغانستان شدند که در ایجاد موسیقی پاپ افغانی نقش بسزایی داشت. او در سال 1351 خورشیدی در برنامه تلویزیونی فریدون فرخزاد یا سلام همسایه در ایران ترانه کمرباریک من سروده ابوالقاسم لاهوتی را اجرا کرد که سپس بسیاری از خواننده های ایرانی و تاجک آن را اجرا کردند. ظاهر هویدا 2 دهه بعد در دهه 60 خورشیدی گروه باران را ایجاد کرد. او در سالهای 1990 میلادی به کشور آلمان پناهنده شد و مدت 17 سال را در کشور آلمان گذراند و در آن دیار به کارهای هنری خود ادامه داد. هویدا بیش از 50 سال برای حرفه‌ای ساختن هنر موسیقی در افغانستان تلاش کرد و اما در اواخر عمر از بیماری که درگیرش شده بود رنج می برد و صبح روز دوشنبه 15 حدود 1390 برابر با 5 مارچ 2012 در شهر هامبورگ کشور آلمان در سن 67 سالگی درگذشت. یادش گرامی باد. از خاطره هایی که دوستان و علاقمندان از وی دارند، خاطره ای را که تازه شاعر نامدار کشور دکتر همیرا نکهت دستگیر زاده و همدرد وی در صفحه فیسبوک خود با عنوان دسته کتاب و ظاهر هویدا نوشته را برای شما پیشکش میکنیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
همیرا نکهت نوشته است: از من پرسید دوران شیمی درمانی را چگونه گذشتاندی؟ گفتم کتاب شنیدم، آثار کلاسیک فارسی و بهترین ترجمه های بهترین آثار ادبی جهان را. گفت همانها را به من بفرست که از تاریخ 19 مارچ شیمی درمانی من آغاز می شود. از حرفهای تسلی بخش که خیله ها به من گفته بودند برایشان گفتم. کتاب های تازه ام را با چند تا مجله و یک امپیتری با کتاب های به اصطلاح گویا همان آودیو بوکس که از انترنت دانلود کرده بودم با قای هویدا فرستادم. چند بار با هم در مورد بسته ارسالی حرف زدیم که هنوز به دستشان نرسیده بود. گفتم اگر تا زمان شیمی درمانی به دستتان نرسد خودم می آیم و کتاب ها را می آورم. اما او به تاریخ 5 مارچ 2014 14 روز پیش از تاریخ تعیین شده درمان از دیوار زمان عبور کرد و به بی زمانی پیوست. یک هفته بعد در روز خاکس